جلسه 11 قاعده حفظ نظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آلی محمد و علی آله الطیبین و الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن نبیک الحجت بن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در جلسه قبل بحثمون به اینجا منتهی شد که اگر دیگری بخواد کاری انجام بده و من میبینم کاری میتونم منعش کنم، کاری که من انجام میده ممکنه منجر بشه، بلکه قد دارم، بحث ما اینجا بود، قد دارم که منجر میشه به یکی از امور خمسه در مورد دیگران. آیا من میتونم بیستم ساکت نگاه کنم میشه یه چیز نگم اینطور یا نه؟ اینجا بود بحث بود یا نه؟ نه. اینجا گفتیم یه وقت اعانه میکنم او را، چون ظلم اصلش مسلم یه تون ظلم بودن و اعانه بر ظلم میشه، شکی در حرمتش نیست. یه وقت اعانه نمی کنم او را، اعانه نمی کنم، ولی اینطور هم نیست که الان که اعانه نکردم بیام فرض کنید که من اشم بکنم، نه، یه حالت اینطوری بود. این خودش دوتا می شود. یه وقت قدرت ندارم اصلا بر منعش، خب تکلیفی ندارم در اینجا، لیس العرج حرج ولا المرید حرج، من اینطور میشه چیزی ندارم. یه وقت نه، قدرت دارم بر منعش، میتونم جلوش بگیرم و هیچ کاری انجام نمیدم و میدونم این داره ظلم میکنه به طرف. اینجا آیا وظیفه دارم یا نه؟ یه بحثی دیرو داشتیم که این اصلا صدق میکنه من دارم اعانه میکنم یا صدق نمیکنه. اگه بخوام از راه اعانه بیام جلو، خب نسبت به دو طرف در نظر بگیریم، نسبت به اون مظلومی که داره واقعی میشه، قبول دارم عرف میگه که شما چرا کمک نکردین مظلوم را، به این که من کنی اون آقا را از زدن این. یه بحثم نسبت به ظالمه، آیا عرف میگه شما کمک کردی به این ظالم با منع نکردنش، مثلا اینطوریه، اینه میگه که بگیم اعانه خودش این مصداق اعانه است، بحث اعانه توش بیاد اینجا هم اعانه بر ظلم بشه اینطوری این مورد هم، یا نه اینجا نمیگه عرف و این نیستم فرمای شما درست بشه، ولی یک مواردی آدم شبهه میکنه، مثلا فرض کنیم همین عربستان سعودی و امثال اینها در بیان بهانه بیارم بگیم چرا شما اجازه میدید فرض کنیم من نکردی آمریکا را حتی اقل ایش نگفتی که از فضای خودت استفاده نکنه به ما حمله نکنه، اگه او در بیاد بگید که نمیگیم اجازه دادی، همین که من نکردی میتونی جلوشو بگیری، فضاش مال توه، هیچی. او در بیاد بگید که بله
یا اصلا اعانه بذاریم کنار، یه سری روایت
چرا داریم اونا میگم الان، بله اونا داریم میگم الان، ولی اگه بخوایم از این را بیام جلو میخوام ببینم مستاق اعانه است یا نه، بگن خود چرا شما این عربستان سعودی رو آخه یه وقت خودم بهش اجازه میدم میگم بیا حمله کن به ایران اینطوری میگه اون، یه وقت نه اجازه نمیده به این شکل، ولی من امن نمیکنه. در این فرضی که من نمیکنه، ما دیگه اینجا نمیتونیم بگیم شما داری کمک میکنی با همین کارت، با همین کارت
که فهم کنه جو آسمان انگار سرزمین خودش داره در اختیار قرار میده،
نه اون در اختیار چی میگه من اجازه ندادم نگفتم بیا من اشم نکردم، ما اگه اینطور بگه چی بهش میگه
دارن،
حالا
چون وظیفه دارن زمین خودشون رو یا به اصطلاح محل و مبدا حمله علی کشور،
خب میگه من نکردم،
وظیفه کردم
میگم اگه در بیاد میگه من نکردم، من اجازه ندادم، ولی از اون ورم من اشم نکردم چی بهش میگه، میگه من نگفتم بیا سرزمین من استفاده، اون زور داره قویه، اون میگه اون زور داره اون قویه آمده استفاده، من نگفتم استفاده کن، ولی از اون ورم نگفتم
قدرت و ممانعت نداره، اینجا خودتون گفتید که اونجا که قدرت و ممانعت نداره هیچ،
نه اون نه در اون حد،
در این حد که میتونه من کنه این شکل، ولی نگفته من نکرده.
خب اگه نکرده ترک وظیفه کرده.
چطور وظیفه
چیه؟ وظیفه داره هر کشوری کشور خودش رو همدل کشور دیگه ولو حریم هوایی خودش رو. اینجا مثل همون پرستاریه که وظیفه داره، وظیفه خودش رو انجام نداده ولو در قالب فعل آدمی.
میشه همون بحث میشه دیگه. میگم اگه این در بیاد دیگه تو فوق شما میگید که شما نگفتید من نکردی. چرا من نکردی؟ داریم اینطوری بهش میگیم.
حالا شما تو هم فعلا نمیگی بود بس کردی، حتی قوی مهندس هم قبول داره در جایی که طرف وظیفه داره ترک وظیفه کنه ولو در قالب فعل آدمی اهانه سرد.
حالا وظیفه اینجا از کجا شجور وظیفه یه چه وظیفه یه
کشورها نباید این وظیفه رو ترک کرده، باید ممانعت میکرده نکرده.
وظیفه این است که نظاره چیه وظیفه؟ این اول کلام دیگه، یعنی محل بحث ما اینه.
کس کشورها حق ندارن در اختیار قرار بدهن. این یک حرفه که بگیم کشورها موظفن جلوگیری کنن. ما اینو نداریم.
صحبت همینه. میگم نه الان فرض اینه
که این جوشه هر کشوری این اتفاق براش میفته میگه من کاری نکردم.
خب اینجا رو میخوام بگم همین میشه گفت اهانه است زارن عرفن. یعنی اگر این میتونه جلوی دشمن رو بگیره که نیاد به کشور رو حمله کنه ولو به اجازه ندادن، اینطور اجازه بهش نده ولو به این شکل نظر بید، اینجا همین که ساکت میشینه میگه من نه اجازه میدم بیاد، نه تشویق میکنم، نه از بر جلوش میگیرم، هیچی خودش آمده، این مقدار کافی نیست دارم. یعنی عرف میگه تو با میدونستی من مظلومم و این از سرزمین تو داره میاد میخواد بدن بزنه، همین که هیچ کار نمی کنی ولو به من کردن او همینقدر منش نمی کنی، ساکت میشینی کنار، نمیگی من اجازه نمیدم بهت که بیای، همینقدر تو داری کمکش میکنی. اینه میگه عرف یا نمیگه
عرف؟ اینجا سکوت رو ملازمه با اجازه دادن نمیبینه. چرا دیگه؟ دیگه تو سکوت کردی، سکوت تو
خب ای بارت مخرا یا مطلب من داریم گیه شما.
خب دیگه
آقا میگم اگر کسی بگه این جای
سردیه چرا استاد این مثال چرا پذیرش سخت شده؟ خب اما من رو اینجا هم پیاده کنم، اگه سکوت و عدم الفعل اهانه نیست اینجا هم نیست. بله از باب دیگه ما میگیم کار بدی کردم، از این باب که نصرت مسلمان نکردم اون یک عنوان دیگه است.
نه اون کاری به نصرت مسلمان چیز دیگه، نه این یه شده اقلایی میخوام میگه همه دونده چه مسلمان باشه چه نباشه اینطوری. خب یه چیه نفذیری مهم نیست، یه سری روایات دادیم و از اون ادله درست میکنم این کار حرام. خب عقلیش هم نخواهیم بگیم، چیزش هم نخواهیم بگیم و همین سپوتش با اینا از جهت شرعی این ادله داریم، نیازی به این نداریم. ما از روانه نمیخوام بیام جلو. یکی از اون ادله که میشه بشتم سکر در اینجا از این را بیاریم بله. یکی از اون ادله اینه که در روایت علی ابن ابراهیم اینطوری داره، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن السکونی عن نوفلی، اینطوری وارد شده در اونجا عن نوفلی داره، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین، سندش خوبه سندگی نداره، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این تعبیر لیس مسلم اگر در اینجا این آقا رو میبینم داره میزنتش مظلومه و داره هدر میره منجر به اونجا میشه هرچی هست، میتونم جلوشو بگیرم قدرت دارم و هیچ کار نکنم، اینجا صدق میکنه که لا یهتم به این به امور المسلمین یا نه؟ همین مقدار بسه که میگن این لا یهتم به امور المسلمین، این مسلمان نمیخواد، چه اون طلب بکنه از من چه طلب نکنه، طلب یاری بکنه چه طلب یاری بکنه، همینقدر کافیه. یا میگه این لا یهتم به مسلمین، تعبیر روایت هم داره میگه فلیسه به مسلم، اصلا مسلمان نیست. این تعبیر تند اینطوری نمیشه گفت، چیز اخلاقیه فقط، این داره نفی اسلام چه میکنه زارش اینطوریه. یعنی باید اقدام کنی اگه میتونی، واجبه برات اقدام کنی و کمک کنی، این ازش در میاد این تعبیر، همین برای ما بسه. مهم همین است که این حکم اخلاقی و کراهتی و اینا نیست، این تعبیر لیس مسلم نمیسازه با اینا، یه چیز خیلی بالاتر از اینا هست. که یه روایت دیگه هم داریم باز این شکلیه، عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد نقل میکنه، خودش که ثقه است، عن هارون ابن مسلم این هم ثقه است، عن مسعدت ابن صدقه که با رجال تفسیر علی بن ابراهیم درست کردیم، مسعد ابن صدقه، عن جعفر عن ابی، داره لا يحضرن، لا يحضرن احدكم رجلا يضربه سلطانا جائر ظلما و عدوانا. لا يحضرن یعنی مجلسا که در او سلطان جائری داره کسی رو میزنه، ظلما و عدوانا، ولا مقتولا، ولا شاید منصورا، چیه یادم نیست اون بعدش چیه، اذا بله ولا منصورا، اذا لم ينصره، کسی که مظلوما، ولا مظلوما اذا لم ينصره، ولا مظلومی که ولی یاریش نکنه. بعد تعلیل میکنه حضرت، شاهد اینجاست، لان نصرت المؤمن على المؤمن فریضه واجبه. و این که بعد میفرماد اذا هو و حضره و وقت دنبالش و العافیت و اوسع، این که انسان در گشایش باشه، این سرش درد نکنه، عافیت اینطوریه، این که سرش درد نکنه این در گشایش قرار میگیره، اوسعه، در راحته، خیالش راحته. ولی مالم تلزم و کل حجت ظاهره، میتونی اینو بگیم من خیال راحت میخوام اینا، اما تا وقتی که حجت ظاهرتون رو نگیره. و اینجا که میبینیم مظلوم داره زده میشه، باید یاری کنه حجت ظاهره جلوته، اینجا جلوته میگیرم. دو تا قسمت شاهده، یکی قسمت اول لعن نصرت المؤمن على المؤمن فریضه واجبه، یکی هم مالم تلزم اکر حجت ظاهره، هر دو شاهد ماست. اینا لسانشون لسان وجوبه، یعنی واجب اقدام کنی در اینجا، این تعبیرا نمیورد. الان کسی در بیاد بگه خب این میگه لا یحضرن احدکم رجلا یضربه سلطانا جائر ظلما و عدوانا ولا مقتولا ولا منصورا ولا مظلوما اذا لم ينصره. خیلی دلاتش واضحه، لن نصرت المؤمن على المؤمن واجبه، اذا هو حضره و العافیت اوسع، ولی ما لم تلزمه که الحجت ظاهره. خب این خیلی شو. البته یه نسخه داره ما لم تلمزه که، در نسخه وسائل 20 جلدی ها داره ما لم تلمزه که الحجت ظاهره، که اون غلطه. دارن تلمزو که لمزه یعنی مالم تعب که، لمز عیبه، مالم تعب که، این معنا نداره حجت ظاهره تو رو عیب جویی واده داره، لذا این تلزمو که هست، مالم تلزمو که حجت ظاهره، این مطلب معلومه. این در وسائل آمده، همین 20 جلدی ها، باب 4 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 1ه. اون قبلی رو هم که گفتم باب 12 بود از ابواب فعل المعروف، در کتاب امر معروف نهی از منکر، فعل المعروف حدیث 1ه. خب این دو تا دلیل، یه دلیل سومی هم اینجا هست، این است که خود ادله امر معروف نهی از منکره، و نهی از منکر میگه اگه بتونی باید نهی کنی از منکر. فرض نیست که این منکر، من قدرت دارم بر منع او، نهی او، همین رو داره میگیره، خب باید بیام میرن نهی کنم، چون ادله نهی از منکر، وقتی میبینی منکری داره انجام میشه شما باید نهیش کنید. خب این مال کجاست؟ الان بحث ما در جایی است که کاری که میخواد انجام بده این منجر میشه به یکی از امور خمسه، یا حتی در سختی هم قرار بده دیگران، ولو در سختی هم که قرار بگیرم بازم ظلم بود، همینطوریه. خب این داره اونجا رو میگیره، این یک گناه هست یا نیست در ظلم، در سختی قرار دادن دیگران یا انجرار به قتل و اینا، این فعل این منجر به اونجا میشه، این فعل داره تسبیب میکنه سبب رو که ایجاد کردی، یعنی خود عمل رو میشه شروع کردی. الان کسی اگه اشکال کنه ادله امر معروف رفته رو معروف، رفته رو منکر، منکر بالفعل باید باشه، چون ظهور عناوین در فعلیته، ای کسی بگه ظهور عناوین در فعلیته یعنی باید بالفعل منکری داشته باشی، معروفی داشته باشی، او یه بار گناه رو انجام داده باشه یا در حال انجام گناهه، در مرحله بقا مثلا بیای بیش بگی، یا بار دوم او انجام داده، بار دوم میخواد انجام بده، اینجا مثلا بگیم گناه بالفعل داریم چون یه بار انجام شده. آیا ادله معروف نهی از منکر فقط مال اونجاست؟ ببین بیان که بعضی گفتن که این ظهور در فعلیت داره عناوین، پس باید بالفعل محقق شده باشه، وجود پیدا کرده باشه، و اگر وجود بله اینجا که اتفاق نیفتاده بگیم اینجا نمیگیره، اشکال کنیم، این نمیشه گفت. یعنی باید بگیم ادله امر معروف از منکر بار اول را که کسی میخواد گناه کنه، الان میخواد شروع کنه، اصلا نمیگیره، اونجا ما وظیفه نداریم، ما از شر میفهمیم اینجا همه جا بخواد ما نهیش کنیم طرف را جلو و اینا گرفته بشه جلو بنا. نه نفعه میگم خود بله الان تناسب حکم وجود که تعبیر نکنم، اما در اینجا وقتی شعر آمد گفت که بله
راضیه به انجام منکر نیست،
بگیم مذاق مثلا، از مذاق شعر من میفهمم که شعر راضی نیست بکنن، نمیخواد بعضی که یه بار گناه انجام شد در خارج تکرارش را بخواد بگه نهیش کن از تکرارش، یا در مرحله حدوث باید حتما انجام بگیره، شما در حال بقا جلوتو بگیره. من از مجموع عدل شرعیه و این همه تأکیدهایی که نهی از منکر شده و جای دیگه شده این است که میخواد گناه محقق نشه در خارج، جلو گناه گرفته بشه، به این است که همون دفعه اول که میخواد انجام بشه، یعنی نتیجهش از این ادله، از این مذاق و از این میفهمم معرضیت را در اینجا غیر از معرضیت دیگه است، همین که در معرض واقع کردن گناهه ولو به تحقق سببش که اگر محقق بشه مسبب به دنبالش میاد، ولو به تحقق سببش کافی است که شعاره از من میخواد که نهیش کنم، ادله نهی از منکر اینجا میگیره این مورد را. فقط اشکال دیگه میمونه، خب ادله نهی از منکر اگر مرتبه دومش فقط مال ماست، مرتبه اولش که مشترک همه اثر نداره قلبی، مرتبه دوم که فقط زبانیه، سومش هم که مال قوی مطاع یا مال حاکمه اونم ربطی ما نداره، میمونه فقط دومه، دومش فقط زبانی میتونی بگی نهیش کنی به این مقدار. ما بحثمون یعنی به این وظیفه این میشه فقط زبانی نهیش کنم بگم این کار نکن، الان کرد کرد نکرد دیگه وظیفه ای ندارم من در جمع مسئله تمام میشه.
مال
سوم همون در اختیار حاکمه. بله سومیش اینه، یا مال قوی مطاع یا مال حاکمه، اینطوری گفتم من چرا یعنی بخوام اینو بگیرم بزنم چه کنم، این دیگه مأمور نیستن همه مردم به این، والا هرج و مرج میشه، اختلال نظام میشه، اینطوری میشه. بله این یک دلیل دیگه هم این روایت به میچ تو برای باز شیخ،
یعنی اگر بگیم این اشکال وارده
نه خوبی نه فقط در همین حد دیگه، همین حد میتونم نهیش کنم،
نمیتونم با توجه به اینکه امور امور خمسه است امور مهمه و اینکه اون زبانیه به نتیجه منجر نمیشه،
خب وظیفه من نیست دیگه، میشه نهی از میشه مرتبه سوم، مرتبه سوم مال همه مردم نیست،
بله بزر
خب وظیفه داریم،
خب چون امور خمسه است وظیفه داریم، چون حفظ جانه وظیفه داریم.
خب اگه گفتید من اصلا مصداق قوی مطاع میشم، پس اگه من قوی هم میتونم جلو اون رو بگیرم، حرف من نفوذ داره، این طوریه بخره میخرنش حرف منو، خب خودش میشه مصداق قوی مطاع، و اگه گفتیم اصلا مرتبه اسم مال قوی مطاعه، میخواد حاکم باشه، میخواد رئیس قبیله باشه، میخواد پدر باشه نسبت به بچه‌هاش، استاد باشه نسبت به شاگرد، همه اینا مثلا اگه گفتیم قوی مطاعه و حرفش بدون مؤثر باشه، این طور باشه این میشه مصداق او، در غیر این مدل بحث کلی نه قوی مطاع کسی که مؤثر حرفش بتونه جلوش بگیره، فقط توسعه پیدا میکنه، فقط حاکم شهر دیگه نیست، رئیس قبیله هم همینطوره، میگم پدر نسبت به بچه‌هاش هم همینطوره، بتونه زور بهشون بگه و منعشون کنه، همه اینا رو میگیره دیگه، البته نه پدر اعلام که خاصیت نداره هیچی با این بچه ها که یه طور دیگه شده مثلا. این عبدالله یه روایت دیگه هم هست برای
شه عدلی بخشی دفاع مشروع همونجا میشه مطرح بشه دیگه، این در دفاع مشروع هم
نه دفاع مال خودمه، این دفاع خودم نیست، این دیگری میخواد یه کاری کنه که به دیگران ضرر برسونه،
اون دیگه هم اگر
جز
متعلقات ما باشن
خب بله اونجا میشه میشه بحث دفاع میده میشه، الان بحث میشون ابو سعبود اینا رو بگیم. یک روایت دیگه هم شیخ به اسنادش از احمد بن محمد از نوفلی از سکونی باز ان جعفر ان ابی، این روایت مال جاییست که طرف طلب کنه، اونا اعم بودن هرچی خوندیم، چه طلب کنه چه نکنه، این مال جاییست که طلب کرده از من یاریش نکنه، ان شیخ به اسناد یعنی احمد بن محمد ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان ابی ان جعفر ان ابی ان آبائی، اینطوری داره من سمع منادن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم، اصلا مسلمان نیست، اینم سندش خوبه، وقتی میگه لیس مسلم دلالت بر وجوب کمک میکنه که باید کمکش کنی، وگرنه از اسلام خارجی در نظر من، اینطوری داره میگه ولی مرتبه از مراتب اسلام خارج میشه، نه که کار مرتد بشه به اون شکل، ولی همین قدر لسانش تنده. این مطلب اخلاقی خالی میخوام بگم نیست، ولی بعضی هم ممکنه بگه این اخلاقیه فقط. اینم یک دلیل. تا اینجا اگر قطعا بکشه یکی از امور خمسه فعل او یا منجر بشه به سختیه بر دیگران، این یقینا نمیگیره به همیشه. ولی اگر من احتمال دادم کاری میخواد بکنی آقا که منجر بشه به یکی از امور خمسه نسبت به دیگران، یا در فشار قرار میدم، احتمال میدم در فشار میخواد قرار به دیگران را اینجوری، اینجا ظلم بودن که دیگه محرز نیست، اصلا معلوم نیست ظلمی باشه بخواد انجام بشه. ادله امر به معروف نهی از منکر هم معلوم نیست اینجا رو بگیره، چون به هر حال یک منکری باید باشه اون مناسبتی که گفتیم بین گناه میخواد محقق بشه، میدونم میخواد محقق بشه، حقوقش به اونجا توسعه دادیم، لازم نیست محقق شده باشه قبلا، اما جایی که اصلا احتمال میدم میخواد محقق بشه احتمال میدم نمیخواد بشه، اینجا دیگه اون ادله امر به معروف نهی از منکر هم نمیاد، این روایات هم نمیادش کنه که محرز گناهی در صورت میگیره در اونها. وقتی نمیاد دلیل ندارم اصلا واجبه بر خودم اقدام کنم یا واجب نیست، میگم براءت، براءت جاری میکنم که واجب اقدام کنم، اینا نصیحتش کنم، منعش کنم، چه بکنم، نمیگیم دلیل ندارم بر وجوبش، جای براءت هم هست در اینجا هیچی، اینم میره. یه فرض میمونه که اگر کار خودم، فرض پنجم بود که اگر کار خودم یه طوریه اگه این کار انجام بدم سبب میشه که دیگران در رفاه اینا قرار بگیرن، اگر انجام ندم فوقش ترفیحی بر اونها نمیشه، گشایش اونطوری نمیشه، اما نه معنیش نیست که در سختی اینا قرار بگیرن اگر انجام ندم، سختی حرج اونطوری نیست، از انجامش یه مقدار سعی زیادی میشه، ترفیحی میشه بیشتر. مثلا
اگر من فعل رو ترک کنم،
بله اگر این فعل رو بله
ترک کنم،
بله
طرف مقابل من یا مثلا مردم این اجتماع،
بله به این ترفیه نمیرسن، به این ترفیه نمیرسن، اما اون طورا نیست که تو حرج اینا قرار بگیرم. خب اگه این باشه اینم یقینا در اینجا بخوام بگم الان انجام ندن، این یه جور مثلا افتبی از مراتب اخلال اونطوری که نبود، گفتیم حتی اینا رو میگیره اونجا نظام را که باید حفظش کرد، حتی نسبت این موارد هم مثلا اینا رو انجام میده، اما این جور مواردی من اگر انجام بدن یه جور ترفیحی بر اینها میشه، الان بتونیم بگیم این وجوب شرعی داره در اینجا، مگر از راه وجوب حفظ نظام اونقدر توسعش بدم با همون غرضی که گفتم که درست بود توسعه بدم، بعدا به قاعده ملازم بخوام برسم میشه، ولی بدون اینها دلیلی داشته باشین برای اینکه در اینجا واجب اقدام کنم به این ترفیح رو انجام بدم، این معلوم نیستم چه وجوبی میتونیم درست کنیم. این نسبت اینجا یک مطلب باقی میمونه که برای امروز فردا باید بگم، و اون این است که در باب تزاحم این مصالح اگه شد چی کار باید کرد. این تزاحم، این بحث تزاحم مثلا تا اینجا حفظ نظام با این از این راه دوم نتیجه این شد که ما اگه از راه اول نتونستیم برسیم، از راه خود حفظ نظام نتونستیم سعه و زیق اونو بفهمیم چقدره، از راه اون آیا از طرح فروعاتی میتونیم برسیم به همون نتایج قریب به نتایج اون وجوب حفظ نظام یا نه؟ گفتیم بله از این راه ها به این احکام این فروع رسیدیم که اگر من قد داشته باشم منجر میشه به امور خمسه، اگه احتمال میدم منجر میشه به امور خمسه، اگه قد دارم منجر میشه به سختی، اگه احتمال میدم منجر میشه به سختی، فعل خودم فعل دیگران، اینا رو بدیم مطرح کردیم، ولو نتونستیم اگر نتونستیم سعه و زیق حفظ نظام را درست کنیم، از این راه میتونیم بیه نتایج قریبه به نتایج حفظ نظام برسیم نسبت به اون احکام و فروعاتی که ما لازم داریم، اینطور رسیدیم. این راه دوم بود. الان بحث بعدی که میمونه این تزاحم بین این مصالح این هاست که گاه اختام میبینیم که اگر بخوایم این کار را انجام بدیم این مصلحت داره، اون کار رو ترک و یه کار دیگه اگه بخوام این انجام بدم یه کار دیگه رو ترک کنم، اون ترک میشه این مفسده ای داره. الان هم داره بین این که اونو ترک کنم که اون مفسده رو گرفتار نشم، یا این انجام بدم ولی اون ترک میشه که به این مصلحته برسم. اینجا باید ببینیم کدوم مصلحت اهمه باب تزاحم. وقت در اینجا آیا تزاحم مصالح و مفاسده که اسمش میذاریم تزاحم ملاکاته، یا این همون تزاحم اصطلاحیه که دو تا حکم دارم قدرت ندارم بر مراعات هر دو؟
سوای بس فرضی بس مشخص شد برمن،
بله.
یعنی جاییه که من هم دائره بینی که یک کاری رو انجام بدهم تا یک مصلحتی رو استفاده کنم.
گفتم مثلا مثال زدم امروز براتون، مثلا الان مردم پارک میخوام بزنم اینجا، باید خونه های مردم رو خراب کنم پارک بزنم، پارک وسیع اینجا، خود این زدن این پارک مصلحت داره. یه وقت مصلحتش اینقدر ضروریه که الان اصلا نفس نمیتونه مردم بکشن، از ناجور شده و از بین میرن، مریض میشن، اینطوریه، ضرورت شدیده درست کردن این پارک. یه وقت به اون حد نیست، هوا نفس میکشن، اما یه جای ترفیحی میخوان برن یه وقتی تفریح کنن، بشینن اونجا، اینا نباشم زندگیشون مختل نمیشه که، اینطوریه. مصلحتش در این حده. در حال گاهی این مصلحت نوعیه که الان در نظر میگیرم که نوع مردم مفیده براشونه، تضاحم میکنه با یه مصلحت شخصیه. اون مصلحت شخصیه این خونه های اینجا مال این مردمه، اناس مسلطون میگه حق نداره ازشون بگیری، این مال اوناست، مگه با خودشون راضی باشن بیان تقدیم کنن که بیان به زور بخوایدشون بگیری و پولشون رو بدین، به خاطر اون مصلحت عامه نوعیه این نمیشه. اینجا تضاحم بین این مصلحت شخصیه این افراد و بین مصلحت نوعی غالب مردم که نیاز هم چیز دارن، این تضاحم رو کدوم مقدم کنیم، این مصلحت یا اون مصلحت؟ اینجا که باشه با تضاحمه و این کارو داره میکنه، برای حفظ نظام داره میکنه، یعنی حفظ نظام اقتضا میکنه من این پارک رو بگذارم در اینجا، و همین حفظ نظام که این پارک بزن داره تضاحم میکنه مصلحتش با مصالح شخصی افراد. این کدوم مقدم کنم در اینجا وقتی اینطوری شد؟
اون طرفش هم به حفظ نظام
میگه، همش الان در این محدوده داریم
بحث میکنیم، هر دو دلیلش حفظ نظام.
بله، ولی گاهی وقتا شما این تضاحم، البته تضاحم اصطلاحی که مال مقام امتثاله، ما یه تضاحم اصطلاحی داریم که آقای سعد اسمش میذاره تضاحم حقیقی. این تضاحم دو تا حکم در مقام امتثال که دو تا حکم متوجه من شده، من قدرت ندارم بر مراعات هر دو، هم نجات بدم این غریق را هم نجات بدم اون غریق را، تو همین 5 دقیقه نمیتونم، دو تا حکم متوجه منه. اینه میگیم تضاحم در مقام امتثال یا تضاحم حقیقی که دو تا حکم متوجه من هست، من قدرت ندارم بر مراعات هر دو. یه تضاحم در تضاحم ملاکی داریم که در مقام جهل، مولا که میخواد انشاء کنه حکم را به شکل قضیه حقیقیه، انشاء به داعی جعل الداعی میخواد انشاء کنه، در اونجا میبینه که دوتا حکم را نمیتونه جعل کنه، مشکله از ناحیه اونه، نمیتونه جعل کنه هر دو حکم را. در اون چرا؟ دوتا مصلحت اونجا داریم، یه مصلحت اقتضا میکنه جعل این را، یه مصلحت اقتضا میکنه جعل اون را، میتونه با هم قابل جمع نیستن، در مقام جعل میبینه نمیشه جمع کنیم. اینه میگیم تضاحم ملاکی مربوط به مقام جعله که بعدا توضیح بیشتر میدم، این مربوط به اونجاست. یک تعارض داریم که دو تا دلیل آمدن با هم تعارض کردن، این سه تا عنوان قریب به هم را اولا باید تفکیک کرد، بعد ببینیم ما نحن فی، این تضاحمی که میشه این چیه، واقعش تعارضه یا تضاحمه، و اگه تضاحمه تضاحم حقیقی یا تضاحم در مقام امتثاله، یعنی برمیگرده دو تا مصلحت دارن با هم تضاحم میکنن در مقام جعل اصلا نمیخوام امتثال، قبل از اینکه انشاء کنم دو تا حکم رو دو تا مصلحت با هم نمیسازن اینطوری که بتونم بر اساس هم این جعل کنم، هم به اقتضای این عمل کنم ترتیب اثر بدم، هم به اقتضای اون مصلحت عمل کنم و ترتیب اثر بدم، یعنی جعل حکم کنم بر اساس اون جعل حکم کنم، گیر نمیشه هر دو رو جعل کرد. آیا ما نحن فی این مثالی که زدم برمیگرده به تضاحم ملاکی یا تضاحم حقیقی در مقام امتثال؟ اینطوری نظائر این زیاده در تضاحمایی که مربوط به همین حفظ نظام الان میخوام درست کنیم در اینجا، ملاک ها و هم تضاحم، اینو باید چی گفت؟ اولا معلوم باشه اگه تضاحم حقیقی باشه مال دوتا حکمه، دوتا حکم داریم در مقام جعل، هیچ گیری نداشته، مولا جعل کرده گفته هر کجا نجاست در مسجد دیدی مسجد رو تطهیر کن، مشکل قضیه حقیقی هم گفته، بعد گفته هر کجا وقت صلات شد و شما مکلف بالغ عاقل هستی باید نماز رو بخونی. حالا مثلا زیق وقت الان آخرین لحظه است، 5 دقیقه مونده به آخر وقت، نماز نخونده باید نماز رو بخونه. اینم که جعل کرد مشکل نبود، اینم که جعل کرد دوتا حکم، این دوتا حکم جعل کرده الان در مقام امتثال، بعد که اینا جعل شد من در مقام امتثال گاهی گیر میکنم، چطور؟ میبینم یا به سوء اختیار یا حسن اختیار هر دو حکم توجه من شده و من قدرت بر مراعات هر دو ندارم. ولی مولا در مقام جعل درست میدیده، بشیر قضیه حقیقی جعل کرده، ولی هر مکلفی جعل کرده. خب من هم جزء افراد اون هستم، اون قضیه حقیقیه. منی که نمیتونم در مقام امتثال هر دو رو مراعات کنم، نمیتونم هر دو رو ترتیب اثر بدم، منم که میدیده. چرا این اشکال من میگیم مال مقام امتثاله، نمیگیم مال مقام جعله؟ مولا از اول گیر داشته، میگیم آه این نکتهش اینه. چون اینجا که میبینید شما گیرید، درست مولا در اونجا شما رو میدیده و برای تو نمیتونسته جعل حکم کنه به اون شکل تا حلش کنه، ولی حکم را به شکل قضیه حقیقی جعل میکرد، میدید که بین دوتا عنوان عموم وجهه. یعنی گاهی مکلف فقط نجاست در مسجد داره، باید تطهیرش کنه، وقت نمازش نیست. گاهی وقت نمازشه، نجاستی اصلا در کار نیست. گاهی وقت هر دو جمع میشه. این مشکلی که هر دو جمع میشه، این مشکل مال اساس جعل حکم نیست، مال اطلاق حکمه. یعنی اطلاقش که اینجا رو میگرفته مشکل درست میکرده، ولی اصل جعل حکم چون نقطه افتراق داره، میتونه در مقام جعل هم اونو جعل کنه هم اونو جعل کنه، مشکلی درست نمیکنه. ولی یه وقتایی نه، اینطوری نیست که بین عموم وجه اینطوری باشه که بگیم مشکل این آقا از ناحیه اطلاقه، نه از ناحیه اصل حکم. نگاه میکنی میبینید مولا در مقام جعل دو تا مصلحت در کار هست. مثلا فرض کنید از من میخواد نماز بخونم. خب نماز خوندن متوقف بر این است که ضد خاصی انجام ندم. نمیخوام بگم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، نه مقتضی نهی نیست، ولی در خارج متلازم که هستن. یعنی من اگه بخوام نماز بخونم دیگه نمیتونم در اون لحظه قرائت بکنم کتاب را که دارم نماز بخونم در اون 5 دقیقه. اینا قابل جمع نیستن. نماز خوندنی که خودش یه مصلحت داره و قرائتی که در اون لحظه مفسده داره، اینا قابل جمع نیستن. اینجا مولا اگه بخواد من بگه نماز بخون، مشکل قضیه حقیقیه، جعل حکم کنه برای من، همیشه نماز بخون، از جمله لحظه رو میگیره نماز بخون. از این ورم میبیند که مثلا این دوتا الان میخواد جعل کنه، دوتا حکم داره، یکی نماز خوندن، یکی هم ترک قرائته، نهی کنه من از قرائت، چون قرائت مفسده داری در این لحظه، چون مفسده داره میخواد نهی کنه من از قرائت. اگه بخواد نهی کنه، بخواد جمع کنه بین این که نماز بخون و اینجا قرائته، چون مفسده داره پس باید از من چیه بخواد، چون قرائته مفسده داره باید از من چیه بخواد، ترک قرائته باید بخواد. ترک قرائت به چیه؟ بله؟
به انجام نماز.
به انجام نماز درسته؟ باید به انجام نماز باشه اینطوری. اگه بخواد از یک طرف من بگه نماز بخون، از یه طرف میخواد بگه گرفتار اون مفسده نشی. این مفسده، مفسده را اگه من فرض کردم در ترک قرائته، پس باید از من بخواد ترک قرائت را. ترک قرائت به چیه؟ به اتیان نمازه. اگه به اتیان نماز باشه اینطور، این با اون قابل جمع مشکلی درست نمی کنه. اون نماز خواسته بود دیگه، ترک این هم به همون اتیان نمازه. اما اگه در همینجا عکسش کردید، فرض کردید این مفسده در خود قرائته، نه در ترک قرائته، این ترک رسم بود، خود قرائته. اگه بخواد من بگه ترک کن، بله مفسده در خود ترک قرائته، ببخشید اون قرائته بود، مفسده اگه در ترک قرائت باشه، پس باید از من بخواد ترک ترک را. دقت کردید؟ مفسده در ترک قرائته، پس باید از من بخواد ترک ترک را. ترک ترکش به چیه؟ به اتیان قرائته. ترک ترک قرائت به اتیان قرائته. اگه من بخواد به من بگه اتیان کن قرائت را و اتیان کن نماز را، این قابل جمع نیستن. اتیان کن قرائت را و اتیان کن نماز را در مقام جعل برای همه مکلفین، نه برای مکلف خاصی، برای همه مکلفین، اگه در همین 5 دقیقه ازشون بخواد هم نماز را بیارم بعضی دو تا تکلیف اینطوری داریم، هم نماز میخواد هم ترک قرائت را میخواد که به اتیان قرائته. اگه به اتیان قرائت، اتیان قرائت با اتیان نماز قابل جمع نیستن، اونم از همه مکلفین هر دو رو میخواد. مشکل اینجا مال مقام امتثال دیگه نیست، مال مقام امتثال مال جایی بود که نقطه بین اینا امنمج بود، میتونستی دوتا تکلیف جعل کنی. الان فوقش این آقا مشکل براش میشون، میگفتیم از ناحیه اطلاقه، چون نقطه افتراق دارن دوتا رو جعل میکنه، مشکلی نداره. اما اینجا مشکلی در مقام جعله، اصلا در مقام جعل دست مولا بسته است. دوتا حکم میخواد جعل کنه که با هم جمع میشن، اونم بر همه مکلفین. خب کدوم جعل کنه؟ اینجا رو اسمش میذاریم تزاحم ملاکی. یعنی در مقام جعل مولا دوتا ملاک داره، یه ملاک صلاتی، یه ملاک ترک قرائته. دوتا ملاک داره، باید بشینه فکرشو بکنه ببینه کدوم اهمه، فقط حکم رو بر اساس او جعل کنه، دیگه نمیتونه بر اساس اون دومی جعل کنه. مهم در مقام جعل فقط بر اساس او جعل کنه، یه قضیه حقیقیه بری او فقط انشاء به دلیل جعل دایی کنه. من چه کار دارم در اینجا؟ اینکه که وظیفه خود مولا چه ربطی ما داره؟ میگه ما گاهی وقتا من در مقام امتثال وقتی میبینم دوتا تکلیف اینطوری هم بینش اومن وجهه، اومن وجه نیست، تباین درست شده، یعنی نمیتونم جمع کنم بین اینا، قابل جمع نیست در مقام جعل، من میخوام استکشاف کنم از ادله که در مقام جعل در نظر مولا کدوم مهمتره، تا استکشاف کنم حکم را بر اساس کدوم جعل کرده. معلومه؟ این تزاحم ملاکی آقای خوی اینا اشکال میکنه به مرحوم آخوند که این چه ربطی ما داره؟ این وظیفه مولاست، چرا این آوردی وسط؟ این هم لبش برمیگرده به تعارض، یه صورتش یه روز برمیگرده به تزاحم، بعد توضیح میدم بعدا. اشکال های اونا اینطوریه. ولی اگه آمدی گفتی بابا این بنده خدا آخوند که آمده اینو تصویر کرده، این حرفش اینجاست که بین اینا، بین همه مکلفین، فرض اینکه دو تکلیف میخواد جعل کنه، قابل جعل نیستن، قابل جمع نیستن، وقت من مکلف میخوام استکشاف کنم که در مقام جعل کدوم برای مولا مهمتر بوده که بر اساس او حکم جعل کرده، نه بر اساس دیگه.
حکم
مجعول را، مجعول را همون در مقام جعل ها، به خلاف اون امتثال، اون تزاحم حقیقی، اون دوتاش مجعول بود. من فقط میخواستم استکشاف کنم که در حق من کدوم فعلیه، ولی هر دو جعل شده بود، انشاء شده بود. من میخواستم برسم یا اینکه کدوم در حقم فعلیه، کدوم منجزه، کدوم منجزه در حق یا کدوم فعلی، طبق اختلاف هرچی. اینجا نه، میخوام استکشاف کنم که انشاء بر طبق کدوم شده. موردش هم دوتا شد، اون مال عام من وجهی نشد که میشه دوتا حکم جعل کنی. اشکال از ناحیه مولا نیست، از ناحیه عبده. خب یه نکته اینجا میمونه که ممکنه کسی بگه با هر دوش مال عبده، حتی در دومی هم چون عبد قدرت نداره بر مراعات هر دو، دست مولا بسته شده دیگه، یا باید بر اساس این جعل کنه یا بر اساس. میگیم بله قبوله، با این دقت هر دو برمیگرده به قصور عبد. اما اونجا در تزاحم حقیقی مشکل اگه از ناحیه عبد بود، این فقط مال موردی بود، یعنی این مورد به سوء اختیار، نه اینطور نبود که همه مصادیق دوتا تکلیف گیر بود عبدرشون، نقاط افتراق داشتن، یه جا گیر میکرد، این از نهای اطلاق ادله مشکل داشت. ولی در اینجا نه، اینجا عبد قدرت نداره، ولی در همه جا قدرت نداره، چون همه جا قدرت نداره، اینجا اسمش میذاریم مشکل از نهای مولاست، یه در مقام جعل گیر میکنه، نمیتونه جعل کنه هر دو را. این تزاحم ملاکی جاش اینجاست. اگه معلوم شد جای تزاحم ملاکی کجاست و فرقش با تزاحم در مقام امتثال چیه، الان این بنده خدا داره میخوام چی بگیم، میخوام بگیم ما حنفی آیه تزاحم ملاکی، تزاحم در مقام امتثال یا تعارضه، اینو برای جلسه بعد بمونه. خود خرسان کرده.